بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. خدای متعال را سپاسگزاریم که این توفیق را داد در طول چند روز با مردم عزیز این استان پرخیر و برکت با قشرهای مختلف دیدارهای صمیمی و سرشار از لطف و صفا و محبت را داشته باشیم. این جلسه امروز مجموعه ای از خدمتگزاران مردم در این استان عزیز هستند و جمعی از قشرهای مختلف، نمایندگان قشرهای گوناگون که در این استان فعالند. این جمع بنابراین جمع بسیار مغتنمی است. مطالبی که دوستان در اینجا بیان کردند هر کدام از جهتی مطالب جالب و قابل توجهی بود. اونچه که ما می‌خواهیم عرض بکنیم دو سه نکته تأثیرگذار است که اگر انشاءالله به این نکات توجه کنیم همه ما، شاید انشاءالله برای آینده استان دارای خیر باشد. نکته اول این است که نفس خدمتگزاری برای آحاد مردم یک نعمت الهی است، یک موهبت است. حالا چه خدمتگزاری در مجموعه های رسمی باشد، مثل همین مسئولیت هایی که دوستان و برادران و مدیران و اینها دارند در استان، و چه در قالب های رسمی نباشد، خدمت به دین مردم، خدمت به فرهنگ مردم، خدمت به پیشرفت علمی مردم، خدمت به تقسیم و توزیع درست ارزاق بین مردم، برآوردن حوائج گوناگون به هر شکلی که باشد، نفس توفیق خدمتگزاری یک نعمته. این نعمت رو باید شکرگزاری کرد، این نعمت رو باید شکر گذاشت. بنده از صمیم قلب و از بن دندان این را عرض می کنم که حقیقتاً خدمتگار مردم بودن افتخار است، نه به عنوان یک شعار. بزرگان اهل معرفت ما به شاگردان خود، به دست پروردگان خود همیشه سفارش می‌کردند در کنار ذکر و عبادت و خشوع و توسل و تذکر، خدمت به مردم را. گاهی این را ترجیح می‌دادند بر اون عبادات فردی. این مقرب الی الله است. شما یک کار خوب که انجام میدید به نفع یک نفر، این حسنه است، این شما رو به خدا نزدیک میکنه، این برای شما ثواب و اجر الهی و اخروی دارد، چه برسد به این که این خدمت شما برای مجموعه های متعدد مردم، برای گروه مردم، برای اهلی استان، اهلی یک شهر، اهلی یک بخش باشد. بنابراین اصل قضیه اینه که ما اگر چنانچه توفیق خدمتگذاری پیدا کردیم، این رو شکر بگذاریم، شاکر خدای متعال باشیم، این رو نعمتی از طرف الهی بدانیم. نتیجه این نعمت دانستن اینه که برای این خدمتگذاری منت بر سر کسی نگذاریم. این درجه اولش. خدای متعال به ما توفیق داده، این توفیق لطف الهی است، شکر لازم دارد. پس بایستی اگر ما توانستیم خدمت گذاری بکنیم، بایستی بدون منت باشد. این یک نکته است. یک نکته دیگر این است که در خدمت گذاری باید هیچ گونه تمایزی قائل نشود. مسئولیت در هر بخشی از بخش‌ها عبارت است از خدمت به آحاد مردم. این دوست ماست، این بیگانه از ماست، این دشمن ماست، اینا هیچ تفاوتی ندارد. این گرایش سیاسیش اینه، گرایش دینیش اینه، اینا هیچ تأثیری ندارد. خدمت بایستی عمومی باشد، برای همه باشد، اون وقت این تأثیر میگذارد در عمل کسانی که در مجموعه های بزرگ مشغول خدمتگذاری هستند، مثل یک استان یا مثل یک شهرستان. در شهرستان بخش های مختلف جور و جور انسان هایی رو در خود جای دادند. نگاه باید نسبت به همه یکسان باشه. خدمت مال همه است، متعلق به همه است، ما هم امانتداری باید بکنیم. اون چیزی که در اختیار ماست در اختیار همه قرار بدیم. این هم یک نکته است. یک نکته دیگر مسئله همت بلند است در خدمت رسانی. این استان همونطور که دوستان گفتن، بنده هم در گزارش ها همین رو یافتم، جزو استانهای ردیفهای پایین است از لحاظ پیشرفتگی مادی. یه مقدار به خاطر این است که استان جدید الولاده است به صورت استان، یه مقدار هم شاید عوامل دیگری وجود داشته است. همت را بر این باید بگمارند مسئولین این استان که رتبه استان را از لحاظ پیشرفت و دست یافتن به شاخصهای مهم حیاتی در طول یک مدت معینی بالا ببرند، مثلا به 10 استان اول کشور برسانند. اینه باید همت گماشت. وقتی همت ما این بود که این همت مضاعف است، طبعاً کار مضاعف هم می‌طلبد. کار مضاعف به معنای حجم کار فقط نیست، بلکه به معنای کیفیت کار است، بیشتر از آنچه که مربوط به کمیت و حجم باشد. کار دقیق، کار کارشناسی شده، کار همراه با مشورت، کار مستمر و پیگیر، کار تدوین شده و برنامه ریزی شده ای که اگر مسئولین جا به جا هم شدند کار متوقف نشود. این خبر خوبی بود که سند توسعه استان رو گفتم تدوین کردیم. این بسیار خوبه، وقتی سند تدوین شد اون وقت جا به جایی مسئولان و مدیران تأثیر زیادی نخواهد گذاشت، کار ادامه پیدا میکنه. مهم این است که نقشه راه معلوم باشه. خب آیا اینی که ما گفتیم این استان برسد به سطح 10 استان اول کشور مثلا، آیا این عملی است؟ اونچه که از ظرفیت‌های این استان انسان می‌یابه، بله بله کاملا عملی است. ظرفیت‌های بسیار خوبی در این استان وجود دارد. یکی از ظرفیت‌های مهم ظرفیت نیروی انسانی است که من در دیدار جوانان، در دیدار دانشگاهیان و دانش آموزان و معلمان و اساتید، در دیدارهای گوناگون، هم در گزارش‌ها این رو، گزارش‌هایی که دوستانی که اینجا صحبت کردن ارائه می‌کردن، این رو بلحس بلعیان دریافتم و هم مکرر این رو تکرار کردم که در مجموع گزارش‌های ما بود، نیروی انسانی قابل و حمدالله در این استان وجود دارد. این ظرفیت اصلی است، علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی و مسائل مربوط به زمین و اقلیم و موقعیت جغرافیایی و سایر مسائلی که تأثیر دارد در پیشرفت استان. بنابراین ظرفیت هست، می شود این استان رو واقعا پیش برد، بالا برد، زندگی مردم را آباد کرد. این مردم هم مردم حقیقتا شایسته خدمتگزاری هستند. با این ایمان، با این صداقت، با این حضور برجسته در عرصه‌های مختلف و با حضور در مرز، منطقه مرزی، منطقه حساس جغرافیایی، حقیقتا شایسته است این منطقه و مردم عزیز این منطقه که خدمات داده بشود، خدمات برجسته‌ای ارائه بشود و استان پیشرفت کنه. دو سه مطلب رو دوستانی که صحبت کردن روش تکیه کردن، من هم همینها رو در نظر داشتم و یادداشت کردم که حالا روی اونها تکیه میکنم. این رو عرض بکنیم، این شرحی که آقای استاندار محترم بیان کردن خب شرح کاملی بود، مجموعه کاملی از فعالیت هاست. واقعا اگر در یک مقطع زمانی معین مشخص این حجم عظیم کار تحقق پیدا بکند، حقیقتا چهره استان و عمق استان تغییر پیدا خواهد کرد، در این شکی نیست. مهم این است که دنبالگیری بشود تا به تحقق برسد. یک مهم دیگر این است که اولویت بندی بشود. ما نگاه کنیم ببینیم ظرفیت‌های کشور را، امکانات اعتباری و بودجه‌ای را، توانایی‌هایی را که دولت می‌تواند در اختیار بخش‌های گوناگون بگذارد، اینا را ملاحظه کنیم. مسئله زود بازده بودن طرح‌های گوناگون را، بعضی طرح‌ها طرح‌های مفید و لازمی است، در دسترس نیست، بعضی‌ها در دسترس است، نزدیک است، اینا همه تعیین کننده اولویته. اولویت ها رو رعایت کنیم، بر اساس اولویت ها کار پیش بره، که یکی از اولویت ها به نظر من مسئله کشاورزی است که در اظهارات دوستان هم مکرر همین معنا تکرار شد. هم استعداد کشاورزی در اینجا وجود دارد، هم ذهنها و مغزهای مناسبی برای پیشبرد کشاورزی وجود داره که اشاره شد به تحقیقات کشاورزی. در یکی از جلسات دیگر هم در همین جا راجع به یک حرکت جدیدی در مورد آبیاری که مفید در کار کشاورزی است اینجا مطالبی گفته شد. پس آمادگی‌های فراوانی وجود داره، زمین هست، آب هست، امکانات انسانی هست، آب و هوای مناسب هست و عمده درآمد این مردم در طول سال از کشاورزی و دامداری بوده است. خب خشکسالی‌های پی در پی متوالی مستمر ضربه زده، این شکی نیست، یعنی خشکسالی‌ها تأثیر گذاشته است، ضربه زده است. اونطوری که به من بعضی گزارش کردن، یکی از چیزهایی که به کشاورزی استان و پیشرفت کشاورزی ضربه زده و مشکل به وجود آورده، کوچک شدن منابع درآمدی زمینی است. یعنی زمین‌ها تقسیم شده، زمین‌های کوچک کوچک کوچک. یکی از طرح‌های مهمی که از دولت‌های قبل مورد نظر بود، بنده روش تأکید می‌کردم، این است که بتونن این منابع زمینی کشاورزی رو یک پارچه سازی کنن که این کمک کنه به این که کشاورزی بشه صنعتی، کشاورزی مدرن، کشاورزی با آلات پیشرفته. این یکی از چیزهای مهمه. این ضربه ها به کشاورزی وارد شده. عوامل گوناگون دیگری هم بوده است. کشاورزی رو بایستی در درجه اول اهمیت قرار داد، نه به معنای اینکه از صنعت استان فراموش کنیم، نه، استان صنایعی هم دارد که اینها با رسیدگی و توجه و اهتمام میتوانه اشتغال ایجاد کنه، میتوانه سوددهی فراوانی برای استان به وجود بیاره. لکن در مرتبه اول مسئله کشاورزی است که اگر توانستیم کشاورزی را با شرایطی که داره توانستیم احیا بکنیم، هم مسئله اشتغال هم حل میشود، هم عوارض گوناگون بیکاری، این حاشیه نشینی، اعتیاد و امثال اینها از بین خواهد رفت یا ریشه های اون تضعیف خواهد شد. خب برای مسئله اقتصاد سه محور اصلی وجود داره. یکی صنعتی کردن کشاورزی است. کشاورزی و باغداری رو صنعتی کنیم، مدرن کنیم. یکی مسئله صنایع تبدیلی و تکمیلی و سردخانه و این چیزاست. باغدار اینجا اگر در کنار دست خودش صنایع تبدیلی مورد دسترس داشته باشد، وضعش به کلی تفاوت پیدا میکنه. سردخانه باشه همین جور. که البته اینها رو ما انشالله در جلسه‌ای که فردا میان مسئولین دولتی با ما جلسه خواهند داشت، حتما خود اونها هم اینها رو متوجهند. غالبا در این جلساتی که هست میبینیم پیشنهادها و اظهار نظرها از سوی مسئولین دولتی انجام میگیره. ما هم انشالله تأکید خواهیم کرد، اینا رو اونجا بایستی مطرح کرد. من عرض میکنم برای اینکه روشن بشود که افق پیشرفت استان افق روشنی است. یکی این مسئله صنایع تبدیلی است، یکی هم ساختارسازی برای توزیع و بازرگانی که در اظهارات یکی از آقایون هم بود. کیفیت بازرگانی محصولات و داد و ستد اینها، تجارت داخلیشون، بعد مسئله صادرات و تجارت خارجیشون، اینها تنظیم پیدا کنه، این نظم عاقلانه و مدبرانه‌ای پیدا بکند، این کمک خواهد کرد به پیشرفت استان. این یه مسئله است. بنابراین یکی از اولویت های استان مسئله کشاورزی است با این ابعاد و حواشی گوناگون. یک مسئله دیگر که توجه بنده رو در گزارش هایی که قبل از سفر به دستم رسید و مطالعه کردم با دقت جلب کرد، بعد هم دیدم در اظهارات مسئولین و دوستان و نخبگان استان هم تکرار میشه، مسئله گردشگری در این استانه. گردشگری در این استان، جاذبه های گردشگری در این استان زیاده، هم جاذبه های طبیعی، هم جاذبه های تاریخی، هم منطقه زیبا و طبیعت زیبای اینجا، هم چیزهای تاریخی که وجود داره. اونطور که به من گزارش کردن، من که حالا توفیق دیدن این چیزها رو ندارم معمولا، این قلعه‌ای که نزدیک اسفراینه، میگن شبیه قلعه بم است، اون بنای ارگ معروف بم که از خارج می آمدن برای بازدید اون. اینجا کسی چرا نمیاد؟ چرا معرفی نشده؟ چرا نمیشناسن؟ در حالی که اینجا در دسترس تره. اینجا شما از این مسیر در هر سالی میلیون ها گردشگر دارید. حالا آمارها مختلفه، بعض میگن 20 میلیون، بعض میگن 15 میلیون. اینجا عبور کننده هست که زائرین مشهد از اینجا عبور میکنن. خب اگر چنانچه وسائلی فراهم بشه، اینا یک روز، نه همه، بخشی از اینها یک روز در این استان توقف بکنن، ببینید چه تأثیر عظیمی برای استان خواهد گذاشت. اینجور نیست که شما بخواید مسافر را، گردشگر را از مرکز شهر، کشور یا از گوشه کنار کشور بکشونید به یک نقطه دوردست. اینجوری نیست. اینجا دوردست نیست، اینجا در معرض عبور و مرور کاروانهای زیارتی است. مردم دارن میرن میان، در رفتن در برگشتن یک روز، یک شبانه روز، نه همه این مسافرین، بعضی از اینها تو این شهر بمانند، برن از مراکز طبیعی اینجا، از همین مراکز تاریخی اینجا بازدید کنن. شما ببینید چه تحولی در کسب و کار و زندگی اینجا به وجود خواهد آمد. بنابراین این هم یه اولویت. مسئله تحقیقات هم که اینجا اشاره کردن، این هم درسته، یک حقیقتاً یک اولویت. کار در زمینه مسائل تحقیقاتی و پژوهشی به چشم نمیاد، بازده اون، اما بازده اون حقیقتاً از قبیل همونی است که در قرآن کریم که انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، یک دانه ایست که وقتی شما کاشتید 700 برابر به شما جواب خواهد داد و عوض خواهد داد. این اونجوریه کار تحقیقات، اینجوره. وقتی شما تحقیق میکنید بذر سالم را، یا شیوه خوب کشاورزی را، یا در زمینه یک ماده مؤثر در امر صنعت یا کشاورزی یا خدمات و غیره پیدا میکنید، این موجب میشود که ناگهان یک سود بزرگ و همگانی برای کشور بعد از مدتی صبر و تحمل به دست میاد. این هم یقینا جزء اولویت هاست. بنابراین کار زیاد است، زمینه کار زیاد است، این مردم هم خوبند. کشور هم امروز نیاز به کار و تلاش دارد. عزیزان من، مسئولان بخش های مختلف، برگزیدگان قشرها، این رو باید به مجموعه آهادی که از شما حرف شنوی دارن یا تحت مدیریت شما دارن تلاش میکنن این رو باید هم به زبان هم به عمل به اونها منتقل کنید. کشور احتیاج داره به کار، باید کار کنیم، باید سخت کار کنیم، کار برنامه ریزی شده، کار منظم و مرتب، کار خوب. هر وقتی که ما یک احساس ضعفی بکنیم، دشمنان سوگند خورده ما روحیه میگیرند. همچنانی که هر وقت ما یک حرکت مؤثری رو مشاهده میکنیم در سطح کشور برای حرکت دادن مردم و تشجیع مردم و بصیرت افزایی مردم، فوراً میبینیم یک تلاشی از سوی دشمن برای خونسا کردن این به وجود میاد. اینو کسانی که رصد میکنن مسائل بین المللی را، مسائل سیاسی را، مسائل خبری را، برخوردهای گوناگون بین المللی را، اینو به خوبی دریافت میکنن. هر وقت ما یک کاری در کشور، مثلا فرض کنید در یک راهپیمایی بزرگ، در یک انتخابات بزرگ، در یک موفقیت بزرگ علمی و صنعتی، در یک اقدام مهم و مؤثر دولت، وقتی یک کار مهمی انجام میگیره، فوراً اونا سعی میکنن این کار رو تحت شعاع قرار بدن، یه جوری مسئله سازی کنن. همچنین وقتی ما یه وقتی احساس ضعف کنیم، اظهار ضعف کنیم، اظهار خستگی کنیم، ملاحظه میکنید فوراً اکثر عملش در دنیا اینه: مخالفین نظام اسلامی، مخالفین اسلام، مخالفین اسلام روحیه میگیرن، احساس شعف میکنن، تازه نفس کنه و میخوان حمله کنن. باید اینا رو توجه داشت. این به ما میاموزه اولا کار و تلاش را هرگز از دست ندیم، ثانیا سعی کنیم روحیه کار، روحیه تلاش، روحیه امید را در همه کسانی که از ما میشنوند در حوزه کار ما هستند تقویت کنیم، تزریق کنیم. این وظیفه است. هر سخنی که نشان دهنده یأس و خستگی و افسردگی و ملالت و اختلاف باشد، این بلا شک به ضرر مصالح کشور است، به ضرر پیشرفت کشور است، به ضرر عزت ملی است. ما دستمون پره در مقابله با دشمنان، ما دستمون پره، ما توانایی هامون رو نه به عنوان یک ادعا، نمیخوایم رجز بخوانیم، واقعیت ها وجود داره. مهمترین شاهد واقعیت اینه که 32 سال 33 سال است مرتب دارن تیشه میزنن، سنگ میزنن، ضربه میزنن. اگر قرار بود ما ضعیف بودیم، خب این درخت باعث تا حالا خشک شده بود، باید تا حالا ساقط شده بود. چرا 10 برابر رشد کرده است؟ چرا توتی اکلها کل حین به اذن ربها شده است؟ امروز کشور با 10 سال پیش، با 20 سال پیش از لحاظ جایگاه علمی، جایگاه صنعتی، جایگاه اجتماعی، روحیه مردم بسیار پیشرفته تر است، استحکام نظام بسیار بیشتره. خب این دلیل چیست؟ این دلیل این است که یک نیروی درونی سازنده حقیقی در این کشور وجود دارد که این بر همه ترفندها و توطئه‌ها و مشکل تراشی‌های دشمن غلبه پیدا می‌کنه. این که امر واضحی است. پس ما دستمون پره، پس ما توانایی داریم، می توانیم به دست خودمون این توانایی رو از بین ببریم. اگر روحیه ها رو تضعیف کنیم، اگر امیدها رو کم کنیم، اگر فرصت ها رو ضایع کنیم، اگر افق را به نظر جوانان خودمون که امیدهای ما هستن تیرو تار جلوه بدیم، ما به دست خودمون خودمون را تضعیف کردیم. نباید بکنیم، این دست ماست. همه مسئولند، منتها مدیران، مسئولان بخش‌های گوناگون دولتی مسئولیت بیشتری دارن. خوشبختانه کشور در ادبیات برخورد با دنیای زورگوی مستکبر و غربی هم پیشرفت‌های خوبی داشته است. امروز مسئولین کشور ما در پشت میز مذاکرات گوناگون، در تریبون‌های گوناگون وقتی حرف می‌زنن، حرف‌های پخته، جامع، جالب و درست حرف زده میشه. یکی از بخش‌های درگیری و میدان‌ها و عرصه‌های پیکار عرصه حرف زدن‌های بین‌المللی است. می‌بینید شما در دنیا الان این رسانه‌های اروپایی که اغلب این رسانه‌ها صهیونیستی است، این رو شاید بدانید و بدانید اغلب این رسانه‌هایی که اسم اینها رو میشنویم در دنیا، اینا سرمایه‌داران صهیونیست این رسانه‌ها رو از سال‌ها پیش به فکر بودن، در اختیار گرفتن، خبرسازی می‌کنن، جهت‌سازی می‌کنن. این می‌بینید در رسانه‌ها، خود همین رسانه‌ها به سیاستمداران هم تلقین می‌کنن که چی بگن. این مسئله مهم اینه، حالا خود سیاستمداران غربی هرچی خودشون خباثت و ملعنت دارن به جای خود، این خبرسازی ها هم به اونها تلقین میکنن. یکی از حرفای رایج، ما فشار بر ایران وارد میاریم که ایران به پای میز مذاکره برگردد. کدوم میز مذاکره؟ کی ایران مذاکرات در مورد مسائل گوناگون جهانی را، از جمله مسئله هسته‌ای را، کی ترک کرده بودی که حالا برگرده؟ این یک تقلب و خدعه تبلیغاتی است. ما تلاش میکنیم که ایران برگردد به میز مذاکره. این خدعه، این تقلب تبلیغاتی است. همین رو در دنیا هی تکرار میکنن، هی میگن. به نظرم خودهاشون هم انقدر تکرار میشه این تعبیرات که خود سیاستمداران غربی هم باورشون میاد که واقعیت اینه، در حالی که اون کسی که این شکل را، این جمله بندی را، این فرمول مطلب را اختراع میکنه مقصود دیگری داره. او از ایران نمیخواد که به میز مذاکره برگرده، او میخواد ایران در هنگام مذاکره در مقابل زورگویی‌های غربی تسلیم بشه. اونا اینه میخوان. خب جواب در طرف ایران این است که نخیر، شماها کوچکتر از اون هستید که بتوانید یک ملت انقلابی مبارز بصیر آگاه رو در مقابل خواسته های خودتون و مطامع خودتون، کوچکتر از اون هستید که بخواید به زانو در بیارید این ملت را. مشکل زورگوهای سیاسی غرب این نیست که ایران بر سر قضیه هسته‌ای یا قضایای دیگر مذاکره نمی‌کنه، نه، مشکل اونا این است که ایران زیر بار حرف اونها نمیره. و البته این مشکل باقی خواهد موند، معلومه. ما اونا با لحن اروپایی ها با مزه اینجاست، اروپایی ها امروز با لحن قرن 19 هم حرف میزنن. اون روزی که کشتی انگلیسی می آمد تو خلیج فارس، از داخل کشتی فرمانده انگلیسی پیغام می داد به این شیوخ خلیج فارس فلان کار رو بکنید فلان کار رو نکنید، اونا هم مثل نوکر خم میشدن میگفتن چشم. خیال میکنن امروز هم قرن 19 همه. حکومت هایی هم که در کشور ما سر کار بودن حکومت های با ارزه و با غیرتی نبودن که بتوانن هویت و اصالت ملت ایران رو در برخوردهاشون منعکس کنن، تأثیر پذیری داشتند، سایش داشتند. اونها می توانستند در سیاست اینها، در فرهنگ اینها اثرگذاری کنند، اینها رو از در باطن مغلوب خودشون بکنن. ببینید یک شخصیت، یک نفر انسان و یک ملت فرقی نمی کنه. اون وقتی در عرصه ظاهر مغلوب میشه که در باطن نفس خودش مغلوب شده باشه. اونها چون مهاجم بودند، این طرف هم دنیا پرست بود، ماده پرست بود، دنبال سلطنت خودش، دنبال ریاست خودش، دنبال پول خودش، دنبال ملک و تجارت خودش، دنبال آرمان‌های بلند نبودن، دنبال همین خواسته‌های حقیر بشری بودن. لذا او غلبه می‌کرد بر این. امروز هم خیال می‌کنن اونجوریست. امروز مسئله سخن نویست که جمهوری اسلامی در دنیا مطرح کرده، مستکبرین عالم رو دستپاچه کرده. مستکبرین عالم امروز در موضع کسانی نیستند که بخوان با زبان مهاجم با انقلاب اسلامی حرف بزنند. انقلاب اسلامی امروز فکر خود را توانسته است در دنیا منتشر بکنه، علی رغم همه سانسورهایی که اونها کردند، علی رغم فشارهایی که وارد کردند. این فکر امروز فکری است که رایج شده، فکر مردم سالاری دینی، فکر حاکمیت معنویت، حاکمیت دین، فکر مقابله در مقابل زورگویی های قدرت های جهانی و بلوک های قدرتمند جهانی. این فکرها امروز رایج شده، فکر حضور مردم در عرصه ها. اینا رو شما میبینید در دنیا این فکرها رایج شده، حالا به اسم ایران نیست نباشه، ما اصرار نداریم که حتما به اسم ایران باشه، اما هیچ کس هم در دنیا نیست که انکار کنه تأثیر انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران رو در این حوادث. امروز این مسئله. بنابراین کار در مسیر صحیحی است. احتیاج داریم به این که تلاش کنیم، فعالیت کنیم، درست فکر کنیم، درست عمل کنیم، با هم متحد باشیم، فضا را، فضای تلاش و کار و اخلاص و معنویت و دوری از تظاهر و اینها قرار بدیم. امروز یک چنین میدانی است. شما عزیزانی که مسئولیت دارین در بخش‌های مختلف، از سطوح بالای استان تا سطوح متوسط و سطوح گوناگون، هر کدامی میتوانید نقش ایفا بکنید. عرض کردیم چه مسئولیت‌های رسمی و مقدر و مقرر در قانون و چه مسئولیت‌های اجتماعی، مثل روحانیون، مثل روشنفکران، مثل اساتید، مثل دانشمندان، فعالان گوناگون اجتماعی که اینا تأثیرگذارن، اینا مسئولیت دارن، ولو اینکه مسئولیت اونها یه اسم دولتی ندارد. هممون مسئول هستیم و انشاءالله امیدواریم خدای متعال کمک بکند که بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم. من همه شما برادران و خواهران عزیز رو به خدا میسپارم. انشاءالله که توفیقات حق شامل حال همه شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.